بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لبريك الحجة ابن الحسن الصلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. فرا رسیدن ایام مبارک دهه فجر را به همه علاقمندان به اسلام و نظام اسلامی تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. از خدای متعال درخواست می‌کنیم که همواره فکر و دل و روح ما را در مسیری که به رضا و قرب او می‌انجامد هدایت کنیم. توفیق قدردانی از این نعمت عظیم الهی مرحمت بیارد و این نعمت را تا ظهور ولی عصر عجل الله فرجه و شریف برای ما و برای همه جهانیان پایدار بدهد. همه ما میدونیم که بزرگترین نعمت الهی برای انسان‌ها بعد از نعمت حیات و عقل که نعمت مقدماتی است، نعمت وحی و نبوت است که خدای متعال منت گذاشت بر انسان‌ها و به گروهی از بندگان شایستش اون چه موجب سعادت انسان ها بود وحی فرمود و اونها را مکلف کرد که با تمام توانشون محتوای این وحی را به سایرین برسن. اون چه مایه سعادت دنیا و آخرت انسان هاست در گروه عمل به این دستورات و سرپیچی از اینها هم بدبختی دنیا میاره و هم عذاب ابدی. از همون آغاز، بلکه به یک معنا قبل از بعثت انبیا و به یک معنا قبل از خلقت انسان ها، یک جریان دیگری هم در دستگاه خلقت پیشبینی شده بود و اون جریانی بود که با جناب ابلیس شروع می شد. اونطور که در نهج البلاغه آمده 6000 سال قبل از خلقت آدم خدا ابلیس را خلق. در این 6000 سال ایشون مشغول عبادت خدا بود و این اشتغال به عبادت و توغل در عبادت او را در سلک فرشتگان در آورده بود. و چه بسها فرشتگان خیال میکردن او هم فرشته ای مثل خودشون هست. تا اینکه بعد از 6000 سال، 6000 سال عمر کمی نیست ها، اما یه مطلبی تو نهج البلاغه داره که تازه این هر سالش ممکنه 1000 سال باشه. لا یدرا امن سن دنیا امن سن الاخره، یعنی شاید 6 میلیون سال باشه یا بیشتر. حالا وارد اون موضوع نشیم. به هر حال در این مدت طولانی که مدت کمی نیست، حالا فرض کنید همین 1000 سالشه، سالهایی که ما میشناسیم هست، 6000 سال خیلی، ما هیچ انسانی نداریم این اندازه عمر کرده میشه، تا به حال نداشت. حالا خدا ارادش تعلق بگیره که وجود مقدس ولی هست ارواحنا فدا، چقدر عمرشون دراز باشه اون هرچی خدا میخواد نمیده. اما در بین انبیا حضرت نوح که عمرش زیاد بود، مثلا 1000 خورده اید، حالا تا بیشترین چیزی که گفتن 3000 سال گفتن، ایشون 6000 سال عبادت کرده بود و جز عبادت کاری نداشت، تا اینکه موضوع آزمایشی به میان آمد. اون آزمایش با آفرینش حضرت آدم موضوع پیدا کرد. بعضی که خدا اراده فرمود که حضرت آدم رو خلیفه در زمین قرار بده، به فرشتگان امر کرد که همه در مقابل آدم به خاک بیفتند. اینجا جناب ابلیس امتناع کرد، گفت انا خیرم. از همینجا حساب ابلیس از فرشتگان جدا شد. کسی که 6000 سال در مقابل خدا عبادت کرده بود و سر به خاک ساییده بود، گفت به عزتت قسم که همه آدمیزادها رو گمراه خواهد، الا عبادک منهم المخلصین. یک کسای خودت نگذاری، اون یه حرف دیگری است، اونا خالص شدن برای خودت، اونا رو تمعی ندارن، اما اگه بقیه رو همه رو گمراه خواهد. اگر قبل از تمام شدن 6000 سال من شما ایشون رو میدیدیم، چنین تصوری میکردیم؟ کسی 5999 سال جز عبادت خدا کاری نکردی. وقتی خدا دستور بده که در مقابل خلیفه من سجده بکن، شما احتمال میدید نکنی؟ بنده که اگر بودم 1 در 1000 هم احتمال نمیدادم. خودم آینده کسی رو از گذشته هاش قیاس میکنه. 6000 سال آدم یه راهی بره و تغییر مسیر میده. در حالش این واقع شد دیگه، من کسی نیستم که برای این موجود خاکی سجده بکنم. البته در نظام تکوین همه اینا حساب شده بود، چیزی نبود که خدا یهو در مقابل یک عمل نسنجیده حساب نشده واقع شده. خدا میدونست چی خلق کرده و میدونست چه باطنی داره و میدونست یه روز این ظاهر خواهد شد. خب کما بیش بحث های واقع شده که خدا که میخواست بندگان هدایت بشن، چرا یه همچون موجود را آفرید؟ چرا راه نفوذش را در انسانها باز کرد که بتونه انسانها را گمراه کنه و الاخر از این قبیل سوالات زیاده. میگن در یکی از مکاشفه هایی که بعضی از انبیا داشتن با شیطان، همین سوالات رو مطرح کرد. جواب اجمالیش تا اندازی که عقل ما میرسه اینه که انسان تکاملش در گروه انتخاب آزادانه است. انتخاب آزادانه وقتی فراهم میشه که دو مسیر دست کم وجود داشته باشه و انسان در مقابل این دو مسیر هر دو برای شناخته شده باشه، نسبت به هر دو انگیزه داشته باشه، کشش داشته باشه، یکی رو انتخاب کنه. اگه بنا باشه که فقط کشش به خیر داشته باشه، همه کسانی هم که با او معاشرت دارن فقط یک راه خوب رو بهش نشون بدن، اصلا صحبت بدی و راه بد و این حرفا مطرح نباشه، این انتخاب آگاهانه ای نخواهد بود. برای اینکه این تعادل برقرار بشه، از یک طرف عواملی انسانها رو به جهت خیر دعوت کنن، در مقابلش هم باید یک عواملی رو به جهت شر دعوت کنن، انسان در بین این دوتا باید گزینشگر باشه، انتخاب کننده باشه. این طرف ملائکه بودند، انبیا بودند، کار ملائکه همه استغفار برای بنی آدمه و یستغفرونه ربنا وسعت کل شیئن علما فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک. کار ملائکه و حمله عرش الهی ایناست، همش دارن دعا میکنن برای مؤمنین. انبیا هم که اومدن وحی شد بهشون و همه دعوت الالله میکنه. در فطرت انسان هم گرایش به خیر فراوونه، زمینه البته شر هم هست، ولی تقویت کنندش هم باید باشه. کما این که انبیا تقویت کننده جهت خیر هستن، ملائکه هم در باطن جهت خیر رو تقویت میکنن، این طرف هم باید تقویت کننده باشه تا تعادل برقرار بشه. این خدا این دستگاه شیاطین هم رو آفریده برای این که این تعادل برقرار بشه. به هر حال این جناب شیطان وقتی تصمیم گرفتن که انسانها رو گمراه کنند، از دو دست عوامل کمک میگیرند. اون وقت هنوز خود آدم بود و حوا و جناب شیطان، کسی دیگری نبود. ولی شیطان میدونست که تا روز قیامت این بناست توالد و تناسل بکنه و افراد زیادی، ولی تا گفت و عزتک لاغوینهم اجمعین، صحبت یکی دو نفر و اینا نبود. برای اینکه بتونه همه بنی آدم را در اقطار زمین در زمانهای مختلف در این پهنه‌ای که 6 میلیارد امروز جمعیت داره، شیطان میخواد همه اینا را گمراه کنه، یه نفری که نمیتونه. تا بیاد این انسان بپردازه 5 میلیارد و از دیگه 6 میلیارد، 6 میلیارد اینهای یه نفر آزاد میمونه، اون باید نسبت به همه تسلط داشته باشه، راه اقوا باید داشته باشه. دو دست اعوان و انصار داره، یه دست بچه شیطان هایی که از جنس خودشن، انهو یراکم هبه و قبیلهو من حیث لا ترونه، دار و دسته خود شیطان که از همون جنیان هستن، شیاطین الجن، ولی این هم کافی نیست. یه دست هم شاگرد هایی داره که از خود آدمیزاد ها تربیت میکنه و بسیاری از اوقات این شاگرد های جنس آدمی از شیاطین جنی مؤثرترن، کمک بیشتری به شیطان میکنن در جهت رسیدن به اهدافش تا شیاطین جنی. ولی زیرا وقتی شما در آیه قرآن میبینید اول شیاطین الانس میگه، بعد میگه بچه. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا، شیاطین الانس و الجن. به هر حال ما محاط هستیم به دو دسته از شیاطین که در رأسشون یک فرمانده پرقدرت با تجربه‌ای داره که اقلن از زمان حضرت آدم تا به حال عمرش طول کشیده، جلوترش هم 6000 سال بوده، 6000 سال تجربه گمراه کنندگی داره. اگه یک سری 10 سال 20 سال یه راهی را تجربه کنه مهارت قابل توجهی پیدا می‌کنه. 6000 سال 10000 سال نمی‌دونیم از زمان از آدم تا حالا واقعا چند هزار سال گذشت. هزاران سال تجربه یک گمراه کنندگی داریم، یعنی هرچی هم از اول بلد نبوده در جریان این کار با تجربه آموخته. امروز در اوج قدرت خودش قرار، هیچ وقت شیطان اینقدر شیطان نبود، اینقدر بلد نبوده که چجور باید مردم رو گمراه، هیچ وقت هم این همه یار نداشتی، هم از شیاطین جن که عمرهای طولانی دارن. بعضی کسانی که در این مسائل وارد هستند، ما که اهلش نیستیم، مطالعاتی دارن، تحقیقاتی دارن، شاید هم مثلا ارتباطاتی داشته باشن، میگن بعضی از جنیانی که در قدیر خم موجود بودن الان هست. نقل میکنن از کسانی که بعضی از جنیان ارتباط داشتن، پرسیدن شما مذاهب مختلف و اینها دارید؟ گفتن ما همه چی داریم، یهودی، مسیحی، ولی سنی نداریم. اونایشون که مسلمانن همه شیعه است. پرسیده بود چطور شما این مذهب ها ندارید؟ طبعاً برای اینکه هنوز کسانی که در جریان قدیر بودن هنوز زنده هن. و اونا شهادت میدن که پیغمبر اکرم امیرالمومنین رو تعیین کرد. و ما هم دعایی نداریم به دنبال کس دیگه بریم، چون از جنیا که کسی نمیخواد امام بشه، که امام انسیان که جن نمیتونه بشه. اونایی که میخواستن غصب خلافت کنن خودشون میخواستن امام بشن، ما که انگیزه نداشتیم اینه که خودمون امام بشیم. اونایی که مسلمون بودن میخواستن اینه واقعا خدا و پیغمبر چی گفته. هستن کسانی که میگن خدا و پیغمبر علی رو تعیین کردن، ما هم دعایی نداریم مخالفت. اینه که از جنیان اونایی که مسلمان هستن چی هستن؟ خب یهودی چیزای دیگه، مذاهب دیگه هستن، در خود قرآن هم هست استفاده میشه که به حضرت موسی، اینا مؤمنین به حضرت موسی در بینشون بود تو آیات قرآن. این یه اشاره مقدماتی بود برای این که ما بدونیم که در چه شرایطی از اغوا کنندگی شیاطین قرار داریم. خیال نکنیم فقط عقل ما هست و راه هدایتی که انبیا به ما نشون دادند و دیگه هر که عقلش را زود حاکم کند و یک ورقی از کتاب انبیا بخوند که مسئله برایش کاملا روشن کنند، اینجوری نیست. اونقدر عوامل اغوا کننده فراوان است که گاهی خیلی اشخاص با فراست و باهوش هم گمراه میشه. خب با توجه به این مطلب، بسیاری از مسائل از زمان خود پیغمبر تا به حال برامون حل میشه. یعنی یه چیزهایی است که آدم وقتی میشنوه و در تاریخ میخونه، اینا به صورت معما برای آدم جلوه میکنه. وقتی میبینیم که پیغمبر اکرم وقتی مبعوث شدن در مکه، خیش قومای خودشون، عموزاده ها و فامیل ها و بالاخره قریش، اینا همه فامیل های پیغمبر بودن، بنی امیه هم از یک بنا از خیش قومای پیغمبر بودن، تو از یه تیره دیگری، اجدادشون یکی بود، در آغاز که چقدر بهشون مزاحمت فراهم میکنند و اذیت میکنند، تا اونجا که نقل شده فرمود ما اودی نبیون مثل ما اودید، هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد. بعد از اون همه مقاومت ها و کشیدن سختی ها و رنج ها و تحمل کردن و همه را با صبوری و با نرمی و با روی خوش جواب دادن و فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تا بالاخره یه عده مسلمان شدند و کم کمک مهاجرتی پیش آمد و کم کم دولت اسلامی تشکیل شد و بالاخره تا موقع وفات پیغمبر اکرم عمده جزیره العرب مسلمان بود، تا جایی که آیه نازل شد الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، دیگه امروز کفار طمعی در دین شما ندارن، اسلام دیگه بیمه شده، باقی خواهد موند، از بین نخواهد. در همین دوران 23 ساله‌ای که پیغمبر اکرم عهده‌دار رسالت بودند، کسانی می‌بینیم که از همون سال‌های اول، مخصوصا از اون وقتی که دعوتشون علنی شد، چون 3 سال اول دعوت پیغمبر علنی نبود، همگانی نبود، از اون وقتی که بند در عشیرت کل اقربین نازل شد و بعدش آیات دیگه فصدع به ما تو عمر، در سال سوم بعثت بود که ایشون دعوتشون علنی کرد، 10 سال در مکه، بعدم 10 سال در مدینه. کسانی از همون سالهای اول به پیغمبر ایمان آوردن با همه سختی هایی که می دیدن. در بین همون کسانی که از همون سالهای اول با همه سختی ها اسلام رو پذیرفتن، کسانی دیده میشه که بعد از وفات پیغمبر اقدام کردند در تغییر مسیر اسلام. یادم سوال میشه گر میشه شمایی که در موقع غربت پیغمبر ایمان آوردید، سختی ها رو تحمل کردید، خب معنیش اینه که حقانیت اسلام و پیغمبر را باور کردید، پذیرفتید و شما همه تون دیدید و شنیدید که پیغمبر جانشین خودش رو سر دست بلند کرد، من کنت مولا فهذا علی مولا، بعدم عهد و پیمان گرفت و در بین شما کسانی بودند که اومدن گفتند بخل لک یبن ابی طالب اصبحت مولای و مولا کل مؤمنین و مؤمنین. 70 روز بعدش همه اینا فراموش شد. 70 روز این چطور میشه آخه؟ میدونید 2 ماه و 10 روز قبل اومدن دست دادن به علی، گفتن بخن بخن لکه ابن ابی طالب، خوش به حالت، خوش به حالت، تو مولای من و مولای همه مؤمنین عالم شدی، بیعت کردن به علی. 2 ماه و 10 روز بعد وفات پیغمبر پیش اومد، همه چیز فراموش، گفتن بشینیم جانشین برای پیغمبر تعیین کنیم. این واقعا یه معماست، این چجور میشه اینجوری؟ به نظر من از این سوال برانگیزتر و حیرت انگیزتر رفتار کسانی است که بعد از پیغمبر هم دور و بر علی بودند، از طرفداران علی حساب میشدند، شیش قومای نزدیک علی بودند، پسر عمه علی بود. پیغمبر دربارش دعا کرده بود، از یاران، از بزرگان بنی هاشم بود، زبیر را میگه. این سر این که حکومت بصره رو به ما بده یا نده، با علی دعوا کردن و هیچی، جنگ را انداختن و روی طرفداران علی شمشیر کشیدن. خب تو جنگ هم که دیگه نون و حلوا بخش نمی کنه، شمشیر کشیدن اینا به روی اونا، علی هم کشته می شد اونا باقی نداشتن. این چطور میشه آدمی 20 سال بیشتر به پسردایی خودش علاقه داشته باشه، همراهی بکنید، طرفداریش بکنید، حمایتش بکنید، بعد خودش بیاد باش بیعت بکنید؟ اینا اولین کسانی بودن که با علی بیعت کرد. بعد از چندی مدت کوتاهی سر اینکه فلان پستی را به ما بده و علی قبول نکرد، جنگ را بیاندازن بکشن. اون ایمان 20 ساله دروغ بود؟ یا آدمیزاد اینقدر قابل تغییره؟ این همون سوالی که درباره شیطان مطرح است، اون 6000 سال عبادت که میگه پس چی بود؟ برای چی عبادت میکنه؟ و اگر واقعا عبادت خدا میکرد، چرا یه امر خدا رو اطاعت نکرد؟ خطابش گفت با همه فرشتگان دیگه، بیایید در مقابل خلیفه من خضوع کنید. نه، این کار رو نمی کنه. گفت به من اجازه بده تو را عبادت کنم، عبادتی که هیچ کس در عالم نکرده باشه، من از این کار معاف. خطاب شده که پرستش من میکنی، اطاعت من میکنی، هرچی من میگم بکن. بهترین جواب، قابل فهمترین جواب اینه که آدمیزاد، حالا نه تنها آدمیزاد، در موجود مکلفی، اینجا آدمیزاد و جن هم مشترکی، خیلی قابلیت تغییر درش هست. این که توی فرهنگ ما به خصوص بین متدین اینا معروف شده هی دعا کنید تا عاقبتمون به خیر باشه، عاقبت به خیری از خدا بخوای، این معناش اینه که ما از آینده خودمون، از فردای خودمون اطمینان نداریم، نمیدونیم چه تحولی درمون. بعد از 6000 سال عبادت اونجوری، بعد از 20 سال ایمان به پیغمبر و علی و بیعت کردن و این حرفا، بعد شمشیر بکشه بدون و بالاخره در جنگ جمل کشته شد، هم طلحه کشته شد هم زبیر. و حالا تا بیایید عاشورا ببینید چه کسانی اومدن، همین شاگردهای کسایی که پای منبر علی بودن، در جنگ ها همراه علی به جنگ معاویه رفته بودن، اومدن امام حسین رو کشتن. بسیاری از کسانی که در صحرای کربلا اومدن علیه امام حسین جنگیدن، کسانی بودن که در جنگ ها در رکاب علی با اهل صفین یا با اهل جمل جنگیده بودن و سالها پای منبر علی بودن، موعظه های علی شنیده بودن. موعظه علی که مثل موعظه بنده نبود که، اما عاقبتشون اینجوری شد. اینا را همه شما میدونید، چیز تازه هم نبود. تأکید من روی این برای اینا برای این که بیشتر توجه کنیم، اولا نسبت به آینده خودمون بیمناک باشیم، باز هم دعا کنیم، توسل کنیم که عاقبت به خیر بشیم، همان بعضی از مسائل سیاسی جامعه خودمون رو بهتر بتونیم تفسیر کنیم. چرا فلان کس اینجوری شد؟ او چرا نداره؟ آدمیزاده، آدمیزاد متحوله. اینها از پیشوایانشون دارند که اون چنان پر قدرته که بعد از 1000 سال هنوز تأثیر خودشو داره میبخشه با اون زندگی امام حسین. هنوز بعد از هزار و چند صد سال مردم برای امام حسینشون گریه میکنن، چه عزاداری هایی، اونم هیچ جای دنیا وجود نداره. این قدرتی که امام حسین در مسلمان های شیعه داره، نامش، روز شهادتش، هیچ جای دیگه وجود نداره. این دوتا رو باید از بین برد. اینا تصریح کردن که استراتژی ما در مقابله با جمهوری اسلامی ایران دور کردن مردم از مرجعیت و رهبری است، یک. دوم، تضعیف پایه‌های اعتقاد به سید الشهدا و عزاداری و امامت و از این حرفا. یک کاری بکنیم که این یه چیز عادی تلقی بشه. خب دو طایفه از مسلمان‌ها با هم جنگیدن، خب یه وقت این برنده شد، یکی اون برنده شد، در جنگ بعد بنی هاشم برنده شدن، زدن اونا رو کشتن، در کربلا اومدن انتقام گرفتن، بنی امیه اومدن بنی هاشم رو کشتن. این چیز مهم اینه، در این جهت باید کار کرد. از اون طرف هم باید یک کاری کرد که نسبت به مراجع بدبین بشن. اول اختلاف بین مراجع بیفته، یکی چیزی بگه یکی رد کنه. یکی هم این که شایعات علیه مراجع درست بشه که مردم ایمانشون نسبت به اونا کم بشه. دنیا پرستن، مقام پرستن، نمیدونم چنینن، چنانن، سوء استفاده مالی دارن، برای یه چیزی بالاخره دیگه هرچی بشه بهشون ببنده. و اینها به خصوص برای مذهب شیعه تدارک دیده، بلای برنامه کلی برای همه مذاهب اسلامی و برای همه ادیان دیدن. امروز نمونه کوچکیش من اشاره میکنم، خیلی وقت شما رو نگیرن. در جمهوری اسلامی ایران، در یکی از دانشگاه‌ها، یک انجمنی از انجمن دانشجویان دانشگاه مطرح می‌کنیم به عنوان یک توصیف جامعه شناختی که دورانهای جامعه از نظر جامعه شناسان به سه بخش تقسیم میشه. حالا تقسیماتی برای دورهای تاریخ کردن، اینی که این انجمن اسلامی مطرح کرده، یک دوره ما قبل مدرنیته بود، یکم دوران مدرن، یکم دوران پست مدرن. ما قبل مدرنیته بیشتر خرافات و اوهام و اینها حاکم بود. اینا خدایانی را، بت‌هایی را، نمیدونم خدایان متعددی را میپرستیدند و به امور غیبی خیلی معتقد بودند. پیش از مدرنیته دور از عقل زندگی میکردند. خرافه و سحر و جادو و وحی و نبوت و همه اینا رو یک جا امور غیر عقلانی معرفی می‌کنیم. این مال ما قبل مدرنیته. دین هم یکی از این. در دوران مدرن به جای خدایان عقل حاکم شد، چیزهایی پذیرفته شد که عقل تصدیق. اما اون دورانم سپری شد، حالا دوران پست مدرن است. در دوران پست مدرن اصلا مطلق معبودیت برانداخته شد، نه عقل و نه خدا. حاکمیت دیگه معنی نداره، حتی حاکمیت عقل. اگه این حرفا یه ملحدی در فرض کنید در یک کشور مارکسیستی میگفت یا در یک کشور ملحد دیگری، ما تعجب نمی‌کردیم. در جمهوری اسلامی ایران، در دانشگاه پایتخت جمهوری اسلامی ایران، ام القرای اسلام، علناً گفته میشه، نوشته میشه، پخش میشه، هیچ نفسی هم از کسی در نمی. همه ما میدونیم در این دوران اخیر یکی از مهره های استعمار که در ایران خیلی فعال بود و می رفت که یک فتنه عظیمی ایجاد بکنه و این فتنه به دست توانای مرحوم نواب صفوی از بین رفت، کسروی بود. به انتقاد از روحانیت و دین و این حرفا پرداخت و تا نهایتا ادعای پیغمبری کرد و کتاب نازل کرد به جای قرآن. کتابی نوشت به نام ورجاوند بنیاد. خودش پیغمبرش بودنم کتابش. امام یه جا توی سخنرانیشون فرمودن، تحلیل میکردن در مواعظشون، فرمودن کسروی آدم تحصیلاتی داشت، قلم خوبی داشت، چنین و چنان، اما غرور گرفتش تا اونجایی پیش رفت که خودش پیغمبری را در حد خودش تنزل داد. تعبیر امام در جمهوری اسلامی یک انتشارات رسمی مجموع کتاب های کسروی را چاپ می کنه. این چند تا جمله از امام نقل میکنه که امام فرمودن که کسروی قلم خوبی داشت، تحصیل کرده بود، دیگه اونشو نمیگن که با این که تحصیل کرده بود اما چون مبتلا به غرور شد ادعای پیغمبری کرد. اون مقدمه بود داره اینا شهست میکنه. از خود امام نقل میکنه کسروی نویسنده خوبی بود، قلم خوبی بود. و از چندی پیش خود وزارت ارشاد بعضی از کتاب‌های کفرآمیز کسروی رو چاپ کرده و تو مجامع اسلامی تمام دنیا، حتی در امریکا هر جای مسجدی چیزی مرکز اسلامی بوده یه بسته از این کتاب‌ها رو اهدا کرده. یکی از دوستان ما در یکی از ایالت‌های آمریکا از ایران رفته بود اونجا، میگفت من هم یک بسته اومده، برام معلوم هم نیست حالا درست از کجا هم اومده، اهدایی است، باز کردم که آقای کسروی بود. شیطان فقط به اعوان جنی خودش اکتفا نمی کنه، دستاموزهایی داره که نقش اینها از خودش بسیار مؤثر تره. اون شیطان جنی که نمیتونه کتاب بنویسه بیا چاپ بکنه، اون یک وسوسه‌ای در دل میکنه. الذی یوسوس فی صدور الناس، اما احتیاج داره به اینکه کتابی باشه، فیلمی باشه، تئاتری باشه، ایران شناسی باشه، حرکات موزونی باشه، موسیقی اسلامی باشه، باید یه چیزی باشه دیگه. اینا دیگه کار شیاطین جنی نیست. اینجا دستاموزهای انسی میخواد، شیاطین الانس والجن. آیا من و شما این شیاطین رو میشناسیم؟ هیچ سراغی ازشون داریم؟ تو کشور ما پیدا میشن از اینا؟ اگه هستن کجا هستن؟ تو جنگل ها؟ یا نیستن، یا اگه باشن توی جنگل ها یه جایی، اونجایی که جنی ها زندگی میکنن و ما نمیبینیمشون، لابد اونا هم اونجا ها هستن. حالا تو جامعه ما که همه الحمدلله انقلابی و اسلامی و طرفدار حقوق بشر و طرفدار اصلاحات و شیطان که طرفدار اصلاح میشه. پس تو کشور ما الحمدلله نیستن اینا. این شیاطین هرچی باشن تو جنگل های برزیل مثلا اونجا ها اونجایی که اسکیموها مثلا زندگی میکنن شاید تک و توکی اونجا ها پیدا بشه. اگه احتمال میدیم توی جامعه ما هم باشن اقلا خوبه یه چند تاشون رو شناسایی کنیم. ببینیم چه کارا میکنن، چه حیلایی دارن. بزرگترین حیلایی که اینا به کار بردن این است که در جمهوری اسلامی ایران با استفاده از امکانات این کشور، با بیت المالی که مال خانواده های شهدا و فقرا و مستضعفین است، با بیت المالی که باید صرف تقویت اسلام و مسلمین به ترویج ارزش های اسلامی بشه. رقاص از ارمنستان میارن دارتون رب برقص بده. حالا قصه نخورید کم کم اینجا هم میاد. بزرگترین کاری که کردن و بسیاری از من و شما هم ما هم غفلت داریم اینه که به دست کسانی که یکی از بزرگترین پست های مملکت را در اختیار داشتند رسما و الان پشت پرده طراح برنامه های کشور هستند، بزرگترین تیشه را به اصل ریشه این انقلاب دارن میزنن. من و شما اصلا توجه نمی کنیم. آقا برگردیم ما اول سال 41 و 42 که صحبت از نهضت روحانیت شد و امام در این قوم یک سخنرانی کرد و بعدش اعلامیه ای داد و اینا، اصلا چطور شد این آشکارا شروع شد؟ سر چی بود حرف و دعوا؟ بعد که ادامه پیدا کرد امام تغییر مسیر داد، از یک جایی رفت سراغ راه دیگری. اولش دنبال یه چیزی بود، بعد دنبال یه چیز دیگری رفت. شما از روز اول حرفای امام را تا روز آخر ملاحظه بفرمایید. در تمام اینها چیزی جز محور اسلام میابید؟ در اینکه احکام اسلام باید اجرا بشه ما خون میدیم، جان میدیم، تا آخرین قطره بایستادیم تا احکام اسلام اجرا بشه. وقتی لایحه قصاص اون اوائل شورای انقلاب بود، هنوز مجلس شورای اسلامی و این حرفا هنوز شکل نگرفته بود، همه چیز باید از مسیر شورای انقلاب بگذره. به هر حال لایحه قصاص مطرح شد که باید احکام قصاص بر اساس احکام اسلامی باشه. گروهی از حقوقدانها که عمدتاً از جبهه ملی بودند، بعضیاشون هم تازه از بعضی از مقامات عالی‌ترین نشان علم را دریافت کردن، گفتن که آقا این لایحه قصاص این انسانی نیست، یعنی این احکام اسلام که شما خواهد اجرا بکنید اینا انسانی نیست، خلاف حقوق بشر است. امام فرمود اون کسانی که این حرفا زدن اگه فهمیدن چی گفتند، زنشون برشون حرامه، خونشون هدره، اموالشون مال وارثین مسلمانشونه، مرتدن اینها. صریح فرمود جبهه ملی از امروز مرتد است. چرا؟ اینکه با یه حکم اسلامی مخالفت کرده. امروز صریحاً احکام ضروری اسلام انکار میشه. آبم از آب تکونه. و بعضی کسانی که انکار میکنن امامه سرشون هم هست، کاندیدای ریاست جمهوری هم هستن. این بعضی ماست. هیچ اثری از فعالیت‌های شیطان نمی‌بینی شما اینجا؟ نه دیگه، کسی شاخ که نداری که. ما هیچ کاری ندیدیم دوتا شاخ اینجا در ورده باشه بگی من شیطانم. یا زنده باد شیطان. چی شنیدم چی شعاری بدی؟ همه جا صحبت از اسلام و دین و انقلاب و خط امام و ریشه اساسی حرکت امام این بود که آقا دین باید در مسائل اقتصادی و سیاسی و نظامی و بین المللی جامعه حاکم باشد. یعنی دین و سیاست توأم است. سیاست ما عین دیانت ما، دیانت ما عین سیاست. این انقلاب شد تا این شعار بماسی، برخلاف اون چی شاه میخواست بگه دین مال مسجد و معبده، روزخانی میکرد توی قصر، قرآن هم چاپ میکرد، به زیارت حضرت معصومه هم میومد، اینا همه چی سر جای خودش، مسلمون ایناست. اما قوانین دولتی و مسائل اقتصادی و حکومتی و قضایی اینا دیگه مربوط به اسلام نیست، اینا دیگه مردم باید تصمیم بگیرن. البته مردم اون وقت یعنی خودش، یعنی تفکیک دین از سیاست، از مسائل دنیایی یا سکولاریسم. اصلا این انقلاب به وجود آمد برای مبارزه با سکولاریسم. اگه به زبان فرهنگی روز بخوام صحبت بکنیم، امروز کسانی که بالاترین نقش را در برنامه‌های اجرایی دارند، یک روز رسماً داشتند، حالا پشت پرده چند تا کتاب در تعریف سکولاریسم نوشتند. و کسانی دم میزنند از نفی احکام اسلامی، از تشکیک در ضروری ترین مسائل اسلامی، و مقامات مسئول اونها را از مفاخر کشور به حساب میانه. چند سال گذشته از انقلاب؟ اون وقتی که علیه دستورات پیغمبر اقدام شد در صدر اسلام چند سال گذشته بود؟ 70 روز. ما یه وقت دلمون میخواد یک حزبی پیروز بشه، خودمون یا دوستانمون یا خویش و قوممون به یک پست و مقامی برسن، به نون و آبی برسن، اسمش هم میذاریم نهضت اسلامی، انقلاب اسلامی. هدفمون هم همینه، خودمون به یه نون آبی برسیم یا خویش و قوممون، دامادامون، برادرامون، بچه هامون. کجا بیشتر پول در میاد، کجا بیشتر نون در میاد، اون پست ها نگه داریم، یه وقت اینه. خب ما هم مثل سایرین تکالب علی دنیا داریم. تکالب یعنی جنگ سگ‌ها با هم دیگه سر این مردار. خب دیگه توقعی نداشته باشیم از اینکه خدا حمایت بکنه و امام زمان یاری ما باشه. ریشش هم برمیگرده که چندان ایمانی به آخرت و این حرف هم نداریم. تو همین اواخر نطقای اون مرتکه مرتد به همین معنا تصریح شده بود که حالا اگه ما نخواهیم بهش بریم کیا باید ببینیم؟ همون مرتدی که حکم اعدامش لغو شد. تو یکی از سخنرانی تو دانشگاه گفته بود که اردوی یکی از این تشکیلات دانشجو گفته برای اینا میگن این کار بکنید برید بهش. اگه ما خواهیم بریم بهش باید کیا ببینیم؟ قرآن میگه که این شیاطین انس و جن تأثیرشون منطقه نفوذشون در کسانی است که ایمان به آخرت نداره. نمیگه ایمان به خدا نداره، ایمان به خدا هم نداره، اما تکیه روی اینه. سرش را در اینجا معرفی میکنی. الحمدلله در بین شما کسانی که به قرآن و اینا آشنا باشن زیادن. با تفسیر قرآن منظورم این آیه را ملاحظه بفهمید. ظاهرا آیه 112 سوره انعام باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و کذالک جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعل فذرهم وما يفترون. آية بعدش ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة بل تصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. اگه بهش نخواهیم کیا باید ببینیم؟ بل یضاو بل یقترفو ما هم مقترفون. مصداق شیاطین پیدا کردی؟ یا هنوز گیجی؟ این خطر برای انقلاب ما مهمتری خطرناکتره یا حمله صدام بکشه؟ حمله صدام به ایران چقدر دین و ایمان مردم از بین برد؟ اگر ایمان جوانا 10 برابر نشد اقلا چیز ازش کم. ولی در دوران جنگ در این دانشگاه جهاد هزاران گل بی نظیر پرورش پیدا کرد. نه تنها ما ضرری نکردیم، هزارها سود بردیم. قدرت نظامیمون افزوده شد، خود اتکاییمون بیشتر شد، ایمان مردم جمع شد. جوانهایی که تو کوچه ها ول بودن این ها شدند یک گلهای بهاری در جبهه ها درخشیدن. چه اونایی که به شهادت رسیدن، چه اونایی که بعد با یک قلب روشنی به جامعه برگشتن. چه ضرری کردیم ما؟ بله یه مدتی بوده یه مقدار خونه ها خراب شد و چند نفر به شهادت رسیدن که اونا هم سعادت هست. در واقع ما ضرر معنوی از حمله صدام نکردیم، بلکه خیلی هم سود. شاید اگه همه چیزا رو حساب بکنیم از نظر مادی هم مجموعا به نفع ما تموم شد. اگر نبود اون جنگ این همه پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیکی، این همه پیشرفت‌های نظامی برای بچه های ما پیدا نمیشود. دایی نداشتن برن دنبال. الان که ما میتونیم موشک صادر بکنیم، مال این است که اون روز توی جنگ برای خرید یک موشک باید هزار جور نقشه بکشیم تا ببینیم از کجا میتونیم تهیه کنیم. وقتی احساس نیاز کردیم، رفتیم پیدا کردیم، تکنولوژیش هم پیدا کردیم و امروز با کمال افتخار سرفراز هستیم و دشمن از همین قدرت نظامی ما میترسد. مجموعاً از لحاظ معنوی 100% نفع ما بود، از لحاظ مادی هم شاید نفع بوده، شاید هم سر به سر. اما این حمله فرهنگی که به دست ایادی داخلی و در بعضی از پست‌های رسمی کشور داره انجام میگیره، این با چیز قابل جبرانه؟ اینا رو گفتم میدونید برای چی؟ برای اینکه یه خورده توجه پیدا کنیم. همش نگیم دنبال یه رئیس جمهوری بریم که فقر رو برطرف بکنه، نیازهای مردم و خواستهای مردم و مطالبات مردم و پیشرفت و توسعه را، رفاه را، مبارزه با تورم کنه. یه بارم بگیم یه رئیس جمهوری که دین مردم را حفظ کنه. ارزش‌های اسلامی را احیا کنه. اون چیزهایی را که در ظرف این چند سال، این دهه یا بیشتر از دست دادیم، اینا را برگردانیم. به خصوص از زمان رحلت امام به بعد. یه جام اینا را مطرح کنیم. همش صحبت امور مادی نکنیم. این همه امام فرمود انقلاب ما نکردیم برای پیشرفت اقتصادی، انقلاب کردیم تا اسلام زنده بشه، تا احکام اسلام اجرا بشه. صدها باری مطلب را امام فرمود. اما امروز من و شما برای شعارم که شده اقلا این مسئله رو مطرح نمی کنیم که بابا دین، ارزش‌های دین در خطری. فقط تورم هست و فقر و نمیدونم چیزهای از این قبیل، حقوق کارمندان رو نمیدونم چی و بازنشستگی و... البته اگه اسلام اومد همه اینا درست میشه. اما هدف من و شما چیه؟ ما دنبال چی باید بریم؟ در درجه اول اگه اون تأمین بشه همه چیز دیگه ممکنه به دنبالش بیاد. اما اگه اون نیاد هیچ چی جاش نمیگیره. این همه خونهایی که داده شد همه برای اسلام بود، برای اجرای احکام اسلام بود. امروز یکی احکام اسلام یکی پس از دیگری داره توجیه میشه، منسوخ میشه. کسانی صریحا میگن این احکام مال هزار سال پیش بود، دیگه به درد امروز نمیخوره. کسانی به زبان دیپلماتیک میگن امروز در دنیا حاکمیت دین تأثیر خودش را از دست داده، دیگه جایگاهی برای حاکمیت دین نیست. البته به من و شما نمیگن. امروز تنها راهی که باقی مونده لیبرال دموکراسی است. همه راه ها به اینجا منتهی شده، همه چیز دیگه آزمایش خودش شده. تنها راهی که برای بشر باقی مونده برای سعادتش نظام لیبرال دموکراسی است. این بی دین، انقلاب بی انقلاب. اگه اینا هم درست بود برای 3 دهه پیش بود، امروز دیگه نه به درد نمیخوره. ما برای همینا بریم هورا بکشیم؟ برای همینا بریم جون بدیم؟ پروردگارا تو را به حق محمد و آل محمد همه ما را از خواب غفلت بیدار، ما را به وظایفمون آشنا بفرما. کسانی که برای دین تو خدمت میکنند، دل میسوزانند، تلاش میکنند، اونا را یاری بفرما. کسانی که علیه دین تلاش میکنند، اونا را رسوا بفرما. قلب مقدس ولی از همه ما خوشنود بفرما. عاقبت ما ختم خیر بفرما.